27/92 جلسه خارج اصول.
و صلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا ونبينا صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
خب بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. عرض کردیم در مسئله تعبدی و توسلی دو تا اشکال مهم مطرح شده از سوی محقق خراسانی. یکی این اشکال که الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به و ذات صلات امر نداره تا امر رو بخواد به او دعوت کن. چرا؟ به خاطر اینکه قصد امر تقیدیست و جزء ذهنیست در این مرکب و ذات مقید بدون این تقید مأمور به نیست. امرم دعوت میکنه الا ما تعلق به، متعلق این امر ذات عمل نیست، ذات عمل است با اون تقید. اشکال دوم این بود که استحاله دارد داعویت شیء الى داعویت نفسه. این امکان نداره یه شیعی داعویت به سوی داعویت خودش و محرکیت خودش پیدا بکنه. و با توجه به اینکه امر میخواد به مرکبی تعلق بگیره که قصد امر هم داخل در اون مرکبه، این مستلزم اینه که امر محرکیتی به سوی خودش داشته باشه. این دوتا اشکال محقق خراسانی را مرحوم آیت الله بروجی، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه با توضیحی در ارتباط با عوامل ضمنی میخواستن حل کنن. اولا توضیح دادن که حالا فاصله افتاده مختصر یادآوری بشه، اولا توضیح دادن که ما در مرکباتی که مأمورون به هستن اینطوری نیست که همه اجزا و شرائط این مرکب تعبدی باشد. اجلاترین مصداق واجب تعبدی صلات، صلات به عنوان واجب تعبدی اجزایش تعبدی هست، اکثر شرائطش توسلی هست، طهارات صلاتش که تعبدیه، تقید عمل به این طهارات هم توسلیه. توضیحش هم دادیم، یعنی لازم نیست کسی که عملش رو میخواد مقید کنه به طهارت از خبر از حدث حین صلا توجه داشته باشه به این طهارت. نه، اگر واقعا متوضی بعد نماز بخونه معلوم بشه وضو داشته، میگن عملش درسته. چرا؟ چون تقید این عمل به طهارت از حدث لازم نیست مورد التفات و توجه باشه. لذا از نظر محقق خویی در یه عملی مثل صلات عیبی نداره 10 جزء تعبدی داشته باشیم و چند جزء ذهنی و تقید توسلی. یکی از اون توسلی ها هم همین تقید به قصد قربت. چه اشکال داره؟ قصد قربت از شرایطی است که خودش توسلیه، لازم نیست قصد قربت را با قصد قربت انجام بدیم. لذا مشکلی از این بابت نداره. اما این که فرمودید آی خویی فرمودن این ذات عمل امر نداره، چرا؟ ما برای ذات عمل یعنی عمل بدون قصد قربت امر ضمنی درست میکنیم که باز جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم فرمایش محقق خویی را و اینکه امر متعلق به مرکب منحل به عوامر ضمنیه است و عوامر ضمنیه غیری نیستن، نفسیه. مفصل اینو توضیح داد. عوامر نفسی میتوانن عوامر استقلالی باشن، میتوانن عوامر ضمنی باشن. این اجزا عوامر استقلالی ضمنی دارن. پس این ذات عمل امر داره، امرش هم امر ضمنیه، تقید به قصد قربتش هم توسلیه. عرض کردیم تا اینجا رو ما توضیح دادیم تو فرمایشات محقق خود. عرض کردیم این فرمایش برای اینکه تمام بشه یه نکته دیگه توش لازمه اضافه بشه که متاسفانه در فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در توضیح نظریه محقق خویی این نکته اضافه نیامده، ولی باید بیا. البته این نکته ایست که مرحوم آغازی ها در مقالات الاصول اشاره کردن و فرمایش و محقق خویی هم به خوبی ازش استفاده میکنن که حالا این نکته رو که اضافه بکنیم بحث تمام میشه، نظریه آقای خویی درست در میاد بر اساس نظامات خودش. اون نکته این است که اگر ما قبول کردیم که اجزاء خارجیه صلات امر ضمنی داره، خیلی این امر ضمنی به این کل خورده، کل بدون قصد قربت، اون جزء ذهنی نه، امرش توسلی است، این امر ضمنی خورده به اینا و میخواد اینا رو عبادیتشون رو درست کنه. خب حالا ما از کجا در بیاریم که قصد این امر ضمنی مصحح عبادیت این عبادته؟ خوب دقت بفرمایید. من یه بار میخوام بگم که این مرکب که رکوع است و سجود است و قرائت است و تکبیرت الاحرام و این افعال خارجیه امر ضمنی دارن، میگم بسیار امر به صلات منحل شد به این اجزا و هر جزئی امر ضمنی داره، لذا این 10 جزء یه امر ضمنی داره، یه حرف داره. اما از یه حرف دیگه اینه که قصد این امر ضمنی لازمه و قصد این امر ضمنی عبادت و عبادت میکنه. اشکال چی بود؟ اشکال دوم که عرض کردیم، اشکال دوم این بود که امر باید محرک به سوی خودش نباشه. اگر اون امر به کل مجموع اجزا با قصد امر اون بخواد محرک من به سوی این عمل باشه، اشکال پیش میاد که قصد این امره داخل در مأمورم بهه و خود این امره میخواد به سمت خودش حرکت بده من. آی خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد درست کنه که نه، من قصد امر ضمنی مشکلم رو حل میکنم. قصد امر ضمنی اگر مشکل من رو حل کرد، قصد این امر ضمنی دیگه کاری به قصد امر نداره. قصد اون امریست که خورده به این کل بدون قصد امر. خب اگر بشه اینو درست کرد، یعنی بشه ثابت کرد که امر ضمنی به این اجزاء غیر قصد امر داریم، یک، و قصد این امر ضمنی عبادت منو درست میکنه، دو، مشکل حل. ببینید صرف این که من بگم آقا قصد عام خودش توسلیه، ما بقی تعبدی هست، این تقیده توسلی مشکل حل میکن. باید از یه جایی ثابت کنم قصد این امره محرکه. قصد کدوم امر؟ قصد امر زمینی، به تعبیر خیلی قشنگی که خدای خوبی رضوان الله تعالی علیه داره اینه، میگه بله اگر قصد امر استقلالی بخواهد مرا وادار به عمل کنه اشکال وارد، چون قصد امر نفسی استقلالی یعنی محرکیت یک شی به سوی خودت. اما اگر قصد امر ضمنی بخواهد عمل منو عبادت کنه، نه دیگه، چون قصد امر به ما ادای قصد امر الان محل بحثه. منتها مسئله اینه که اینو چطور درست کنی. مشکل مهمی که محقق خویی داره و متاسفانه در توضیح این نظریه مورد توجه قرار نمیگیره، فقط من دیدم در عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل صاحب مقالات الاصول این مسئله مورد تذکره، ولی در بقیه عبارات این خوب بیان نمیشه. این نکته است که چطور اینو درست کنیم. محقق خویی میخواد اینطوری بفرماد برای درست شدن. محقق خویی میخواد بفرماد ببینید انحلال اقتضا نداره اوامر ضمنی ما در عرض هم باشه. خیلی تعبیر قشنگ، یعنی متوجه کاملا که مشکل کجاست. آقای خویی میخواد بفرماد انحلال که ما قائل بودیم گفتیم یه مرکبی داریم به نام صلات، تو این مرکب چند تا جزء خارجی داریم مثل رکوع و سجود، مثل قرائت، چند تا جزء ذهنی داریم، یکیش قصد قربته. حالا امر رو میخوایم منحل به اینا کنیم، امر به صلات رو منحل به اینا کنیم. آیا انحلال امر به صلات به عنوان یک امر نفسی استقلالی به این تعداد امر نفسی ضمنی اقتضا میکنه این اوامر در عرض هم باشن؟ اگر انحلال اقتضا بکنه که این مرکب این 10-12 تا امر ضمنیش در عرض هم باشن، آقای خویی میگه ما نمیتونیم مسئله رو حل کنیم، چون من وقتی میخوام امر ضمنی رکوع را در نظر بگیرم باید امر ضمنی رکوع را در عین این که تصمیم دارم امر ضمنی سجده را انجام بدم در نظر بگیرم، که جلسه قبل توضیح دادیم جدا در نظر بگیرم امتثال حاصل نمیشه. برای اجز... ایشون میگه برای اجزای خارجی این درسته که ما یه سری اوامر هم عرض داریم، وقتی میخوایم رکوع را انجام بدیم مشغول میشم به رکوع، به قرائت، به قصد امر ضمنی رکوع، اما نه به تنهایی، به تنهایی که امتثال نیست. قرائتی که بعدش رکوع میاد، رکوعی که بعدش سجده میاد، اینا اوامر ضمنیه در عرضن که قصد اینا به عنوان یک کل در عرض قابل انجام. اما چه اشکال داره؟ آقای خویی میفرما علاوه بر این اوامر در عرض یه امر دیگه که در طول این هاست مطرح باشه به نام امر به قصد این امر ضمنیه. او امره به من دستور میده که اوامر ضمنی که به اینا خورده رو تو قصد کن. رکوع امر ضمنی داره، سجده یه امر زمینی داره، قرائت یه امر زمینی داره، مجموع این اجزاء خارجی یه امر زمینی داره. خیلی خوب، حالا یه امر دیگه میخواد به من بگه، اون امر به من دستور میده تو برو او امر اینا رو قصد کن، امر زمینی اینا تو رو وادار کنه اینا رو انجام بده. آقای خویی میگه، میگه چه اشکال داره که این امر به کل وقتی منحل به اجزا میشه در یه رتبه امر به این ده جزء خارجی شکل بگیره، امر ضمنی به این ده جزء در یه رتبه دیگری یه امر دیگه شکل بگیره، بگه اون امر را قصد کن. یه حرف اصلی ما اینه که انحلال مانع نیست که اون شیعی که منحل داره میشه منحل بشه در یه رتبه به ده امر ارضی، در یه رتبه دیگه یه امری دیگه در طول اینا باشه به نام قصد اون امره. آقای خویی میگه اگر کسی اینو از ما قبول کرد که به نظر ما هیچ اشکالی نداره، ما در واقع هم انحلال و قائلیم، هم امر ضمنی رو قائلیم، هم اینجا یه امر ضمنی خاصی داریم که این امر ضمنی خاص ما دومیه ها در طول امر ضمنی به اجزاء خارجی است. بعد او امر خودش توسلی، او امر خودش توسلیه، مأمورون بهش کیه؟ قصد او امر ضمنی است. لذا یه تعبیر بسیار قشنگی داره، میگه این امر ضمنی که من دارم براتون برای قصد این امر ضمنی شماره دوه ها که داره گردن من میندازه، قصد اون امر ضمنی را در طول اوامر ضمنیه یه اجزاء خارجی است. یک، وقتی هم کسی اون اوامر ضمنی اجزاء خارجی را انجام داد قصدش کرد، خود به خود این ساقط میشه، چون اون چی میخواست از من؟ مأمورم بهش چی بود؟ خودش که توسلی بود، مأمورم بهش این بود که من قصد کنم امر ضمنی رکوع را، حالا قصد کردم، قصد کنم امر ضمنی سجده را قصد کردم، امر ضمنی رکوع مرا وادار به رکوع کنه، امر ضمنی سجده مرا وادار به سجده کنه، امر ضمنی به مأمور به این اجزاء خارجیه مرا وادار کنه، اون مأمورم به اون امر است. لذا خلاصه فرمایش آی خویی همینه، میگه ببینید اگر کسی انحلال را از ما قبول کرد، یک، انحلال را جلسه قبل توضیح دادیم، دو، در عرض نبودن همه عوامر را از ما قبول کرد، یعنی تولد دو گونه امر ضمنی از اون امر استقلالی، یک امر ضمنی متعلق به اجزاء خارجیه که در واقع خودش خوردش که بکنی ده تا امر هم عرض توشه، یک امر ضمنی در یه رتبه بالاتری که داره قصد او امر رو میندازه گردنم. میگه اگر کسی این حرفا رو، اگر کسی این تحلیل رو قبول بکنه، اون موقع اشکالات همه مرتفع. شما میگید این اجزا امر ندارن، میگیم امر ضمنی داره. میگید او امر محرک به سمت خودش نیست، میگیم نه نیست. اونی که در واقع شما را محرک کرده این امر ضمنی رو خودش نیست، یه امر ضمنی دیگه است. خب این انصافا در فرمایش های خویی هست، مورد توجه ایشون هم بوده، اول بارم از صاحب مقالات الاصول اومده، ایشون هم چند جا این نکته را داره، حتما اگر جلسه قبل عرض کردم ملاحظه کرده باشید، چند جا ایشون وقتی شروع میکنه نظریه خودش را آقای خویی توضیح دادن مفصل به این نکته متعرضه ها، اصرار داره به این نکته که بابا ما در واقع میخوام اینطوری بگیم یه امر خاصی به نام قصد امر ضمنی متعلق به اجزاء خارجی از انحلال امر به صلات رسیده دست ما در طول بقیه دیگه انجام بقیه اجزا در حال انجام بقیه اجزا لازم نیست شما قصد انجام اونو داشته باشید چون خود به خود انجام میشه چون در عرض نیست در طول. و البته این حرف غیر از توسلی بودنش ها توسلی بودنش در اجاز فرماش های خوبی اینه. حالا حتما اینا را ملاحظه بفرمایید در همین فرمایش ایشون مفصل جان نه فرق نمی کنه دیگه وقتی در طولشونه و ببین اگه شما اون کلو فرق نمی کنه قصد خود به خود خورد میشه اون یکی که کل نمیمونه. اجزاء خارجی فرض بر اینه که رکوع یه امر ضمنی داره، سجده یه امر ضمنی داره، قرائت یه امر ضمنی داره، او امره میگه قصد کن همه اینا رو در طولشونه دیگه چه اشکال داره؟ اب نداره دیگه. میگه تمام اوامر ضمنیه ای را که به اجزا خورده تو قصد کن، تو رکوع را به قصد امر ضمنیش انجام بده، سجده را به قصد امر ضمنیش انجام بده. ایشون میگه اشکالات مرتفع. اشکال اول گفتید که الامر لا یدعو الا الا ما تعلق به این رکوع امر ضمنی. اشکال دوم اینه که امر داعویت به سوی داعویت خودش نداره، الان نداره. اون امر ضمنی شماره دو آمد قصد امر ضمنی شماره یک را مطرح کرد، آمد امر ضمنی شماره یک را محرک شما کرد. آیا اون میگه فرمون من عرضم این بود که جا امر تعبدی دیگه از اول صلات اوامر ضمنیه ای دارد. این اوامر ضمنیه بعضی ها تعبدی هست بعضی ها توسلی هست. در امتثال توسلی ها قصد اونا لازم نیست. یکی از توسلیات ما قصد امر بود، اینو حل کردیم، این تمام شد رفت. بقیه که تعبدی هست ملاک تعبدیتشون قصد امره، اما قصد کدوم امر؟ ایشون میگه قصد امر ضمنی خودشون. خیلی خوب، میگیم قصد امر ضمنی خودشون چطور درست شد؟ میگه با یه امر ضمنی دیگه. اون امر ضمنی دیگه به شما مأموریت داد اون امر را قصد کنی. میگه تمام. ببین این نظریه رو هم دیده بشه منحل دیگه. بابا 100 تا داریم، چرا 2 تا؟ اوامر امر به کل منحل شد به اجزا، چه اجزاء خارجیه چه اجزاء ذهنیه. این اجزاء ذهنیه تقیدها همه توسلی هست. یکی از اون تقیدهای توسلی قصد امره. خیلی خوب، قصد امر توسلیه. خیلی خوب، منتها حالا بریم داخل محتوای قصد امر. قصد کدوم امر؟ ایشون میگه آقایان اگر منظور از قصد امر قصد امر استقلالیه، شما گرفتار استحاله میشید، گرفتار محرکیت شیء الی محرکیت نفسه میشید. اگر قصد امر استقلالیه شما گرفتار این میشید که الامر لا یدعو الا الا ما تعلق به. اما اگر امر ضمنی شد این اجزاء خارجیه، تصریح میکنم اجزاء خارجیه، اینا امر ضمنی که دارم محرک به سوی این اجزاء خارجیه امر ضمنی خودشونه، بله خودشون، اما نه با محرکیت خودش، با محرکیت امر ضمنی دیگه. خب حالا عنایت کنید اینجا. جلسه قبل عرض کردم این حرف خب یه سری مبانی داره، اگر کسی این مبانی را قبول کرد مشکلش حله. عمده مشکل این مبنا اینه که حالا چون طرف ما محقق خراسانیه، این حرف رو کسی میپذیره که در مسئله انحلال که جلسه قبل عرض کردم در بحث در واقع الانحلال یستلزم المهان که آخوند اشکال میکرد، تمرکز اشکال آخوندم بر انکار امر نفسی ضمنی. اگر کسی امر
نفسی زمینی را قبول کرد، خب اونجا اشکال وارد نیست، یک خیلی هم روشن وارد نیست. آخوند اونجا رد کرده، انشالله میخونیم عبارتی هم اینجا آخوند داره، خیلی عبارت صریحی است که خیلی منظم اون مبنا را آخوند اینجا تکرار کرده. جلسه بعد عبارت آخوند رو کار میکنیم که داعبیت امر به سوی مأمورم به از باب داعبیت امر متعلق به کله، نه عوامل زمنیه. تعبیر خیلی قشنگی آخوند داره که قشنگ منسجمه. اگر کسی مبنای آخوند رو در باب عوامل زمنیه، انکار عوامل زمنیه و داعبیت امر پذیرفت، خب این حرف مبنای اصلیش مخدوش میشه. یه نکته. نکته دومی که باز این حرف درش دقتی آدم باید بکنه، این حرف متخذ از حرف دوم آخونده. اینم حالا توضیحش مقداری ذهن رو روشن کنید. ببینید ایشون با یک یعنی محقق عراقی با یه زیرکی خواسته حرف آخوند رو تحویل خود آخوند بده. ببینید حالا آخوند میدونید در آخر بحث، در آخر این که بحث اول گفت شرط گیر داره، چون شرط مباینت درست میکنه و اون اجزاء خارجی خودشون امر ندارن. بعد گفت اگر جز باشه جز مشکل نداره، الا این که امر داعویت به سوی داعویت خودش پیدا میکنه در جزء خارجی. بعد گفت مگر دو تا امر وجود داشته باشه، با یه امر اصل عمل واجب بشه، با یه امر قصدش واجب بشه. خیلی آخوند انصافا اینجا حق داره، منتها دو تا امر رو آخوند چون ضمنی رو قبول نکرد، دو تا امر رو استقلالی تصویر کرد. آی خوی اومده همون دو تا امر رو ضمنیش کرد، یعنی حل معما از خود آخونده ها. شما با دو تا امر مشکل رو میخواید حل کنید، با یه امر اصل عمل واجب بشه. آخونده خودش یه احتمال قشنگ تو عبارات داده که یه امری تعلق بگیره به صلات بدون قصد امرش، خود اجزا. بعد یه امر دیگه بیاد مأمورم به، او امره قصد او امر استقلالیه باشه. آقای خویی یا محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه ما آمدن همون فرمایش محقق خراسانی را که خواسته با دو امر نفسی بفرمایید استقلالی مسئله را حل کنه، آمده با چی حل کرده؟ دو امر ضمنی. و اینم کاملا نشون میده، حالا ما اونجا هم که بحث میکردیم خدمت استادمون گفتیم ببینید این انسجام فرمایش آخوند چه در اونجا چه در محرکیت که امر به کل محرکه به اجزاست، به این تعلقش به کل نه ضمنیا، چی تو راه حل، یعنی قشنگ منسجم آخوند منسجم حرف زده. تو همه هی سعی کرده وارد بحث امر ضمنی نشه، گفته با امر استقلالی کار میکنم، با امر استقلالی نفسی استقلالی. منتها گفته خب حالا ثابت کنید که چنین امری وجود داره. اگر ثابت کردید دو تا امر بفرمایید مستقل داری، مشکل حله. یه امر خورده به اجزا، یه امر دیگه قصد اون امر آورده. محقق خویی رضوان الله تعالی علی خلاصه خواسته تو فضای امر ضمنی اینو درست کن. مشکل مهم محقق خویی که یه مقداری حالا بحث انحلال یه بحثی است که عرض کردم قبلا اشاره کردیم بعدنم بهش اشاره میکنیم، اونو باید جدا رسیدگی کنیم. طولیتش یکم برای که من یه امری رو به مرکب بزنم، این امر به مرکب را منحل کنم به اجزا، بعد یه امری در طول اون امر قرار بدم، بعد بگم امر دوم مأمورم بهش قصد و امر اوله، خب بعد اول موضوع محقق شد. محقق خراسانی تو سازمان کار رفته این که این دوتا امر رو استقلالیش کنه و با امر استقلالی مشکل حل کنه، چون نه انحلال و نه طولیت را، یعنی یه مقداریش سخته، حالا بعد ان شاء الله وقتی نقد کردیم، وقتی حل کردیم مسئله را، ولی بالاخره اگر کسی زیر بار این حرفا رفت و اینطور پذیرفت، خب میتونه مشکل حل بکنه. مشکل مهمی که ما داریم با بعضی از تلامذه حضرت امام، که خب محقق خروعی منظم حرفش، هم اشکال براش واضحه، هم تو فضای امر زمینی، هم زمینیت رو گفته هم طولیت را. خداییش شما عبارت های ایشون رو نگاه کنید، من نمیخوام الان معطلتون بکنم، عبارت براتون بخونم، قشنگ مستحضره که گرفتاری کجاست، کاملا هم متوجه توسلی شدن قصد قربت مشکل حل نمی کنه تا طولیت درست نشه. این که قصد قربت توسلیه یه حرفه، این که قصد کدوم امر محل بحثه یه حرف دیگه است. قصد امر شماره یک، منتها امر شماره یک زمینی پیش آقای خویی، قصد امر شماره یک استقلالی پیش آخون. آقا من یارو گفتم آقای خویی سرجم مطلب براش روشن و واضح، منتها خب شما بزرگان از یه طرف تو مسئله انحلال حق و بای خویی نمیدید و میگید ما انحلال نداریم، یک. از این طرف تو بحث صحیح و اعم عنوان بسیط رو ملتزم نیستید، چون ما اینو تو بحث صحیح و اعم کار کردیم دیگه، تکرارش نمی کنیم. مراجعه کنید کسی میتواند انکار انحلال کنه که مرکب اعتباریش عنوان وحدانی باشه. یه بخشیشو برای توضیح مسئله عرض خواهم کرد، برای توضیح عبارت آخون حداقل، که امری که به کل خورده به عین تعلقش به کل باید به جزء بخوره، منتها جزء در رتبه بعد نه در رتبه کل. آقایان از یه طرف به محقق خویی در انحلال گیر میدن، یا ما انحلال نداریم، از یه طرف وقتی با عنوان عبادتی مثل صلات میخوان کار کنن، اون عنوان بسیط وحدانی رو منکرن، مثل خود صاحب المسئول، مثل استاد بزرگوار آیت الله فاضل. از یه طرف وقتی میخوان وارد فضای انحلال بشن طولیت رو قائل نیستن. یعنی ببینید اینجا سه تا چهار تا مشکل وجود داره. یه اصولی یا باید با انحلال حرکت کنه و طولیت تو جامعش در مرکب اعتباری از اول مسئله بفرمایید ترکب و عدم بساطت و عدم وحدانیت را ولو در عالم اعتبار ببینه، بعدم مجبور میشه برای حل معما طولیت رو بگه، بله حل میشه معما، نه با صرف توسل حل میشه نه با صرف امر زمینی، هیچ کدوم. باید به طولیت برسه که خود آخوند فهمیده طولیت را، طولیت را استقلالی حل کرده، آقای خویی خواسته زمینی حل کنه. هر کدوم از این پله ها را این اصولی ملتزم نشه نتیجهش غلطه. از بین این آقایان من بررسی که کردم، خداییش یکی خود آخوند که عرض کردم منظم، البته تنها بی نظمی آخوند تو مسئله مقدمه داخلی است که سر جای خودش انشاءالله اشاره خواهد شد، که آخوند اگه اون حرف بزنه در بحث مقدمه داخلیه دیگه باید مشکل نداشته باشه، در باب وجوب در واقع غیریش هم انشاءالله سر جای خودش بحث خواهیم کرد، اونجا ممکنه آخوند مشکلاتی داشته باشه. آخوند ولی اینجا خیلی منظم حرف زده، یکی محقق خویی خیلی منظم تحلیل کرده، تا برسیم به تحلیل محقق بروجردی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ببینیم اون مدرسه دیگه من بقیه حرفا رو میذارم کنارا، یعنی دیگه اینجا خیلی معطلتون کردم اما دیگه بقیهشو کار ندارم. ببینید اونجا تو اون انضباط ما میتونیم وقتی با عنوان وحدانی بسیط کار میکنیم مسئله رو حل کنیم، میتونیم نمیتونیم، اگر حل کردیم دیگه مسئله طولیت توش نمیاد. البته امام یه جواب لوی هم داده که انشاءالله جواب لوی امام رو بعدا بررسی کنیم ببینیم به اون جواب لوی این بعضی از این اشکالات ممکنه ابتدا به ذهن برسه تا بررسی بشه. آقا من یه نکته اینو میخوام عرض کنم، از اون 16 کم شده، شما اجازه میدید ما ساعت 6 و ربع درس رو شروع بکنیم؟ اجازه میدید ما ساعت 6 و ربع، چون ما مشاوره هم داریم، برنامه مون هم یکم سنگینه. بعضی از رفقا هم به ما گفتن آخه نماز هم دوستان جاهای مختلف مشغول نماز میخوانن، اجازه بدید ما از رفقا خواهش کنیم حالا ولو یه نماز رو فردا بخوانن، اگر یه جایی حرم نماز میخوانن، فیضیه نماز میخوانن، جای دیگری مساجد اطراف نماز میخوانن، ما ساعت 6 و ربع مباحثمون رو شروع بکنیم که انشالله اقلا برسیم یه مقداری این برنامه مشاوره ها، چون من دیدم هرچه از آنم میاد اقلا ما از 6 و نیم حالا بله. پس ما ساعت 6 و ربع فردا انشالله در خدمت دوستان هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جان آقایان ما به فضل الهی برنامه می‌بینیم روز عرفه هم بعد از دعا درسمون رو می‌خونیم.